اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه با شما هستم. در سرآغاز برنامه صبحگاهی امروز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که لیلما حبیب عظیمی به توجه می رسانه.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلما حبیب عظیمی هستم با عرض سلام مجدد. مشروع خبرها. سازمان همکاری اسلامی با صدور قطعنامه بر ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان و حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران در این کشور تاکید کرده است. این قطعنامه که یکشنبه پنجم ماه می در پایان 15 نشست سران سازمان همکاری اسلامی در گامبیا صادر شد، از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی افغانستان نیز اعلام حمایت کرده است. در این قطعنامه ضمن بیان موضع سازمان همکاری اسلامی در رابطه تا با مسائل مربوط به جهان اسلام، از طالبان خواسته شده است تا اقدامات را برای حکومت داری فراگیر جهت ثبات پایدار انجام دهند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا از قطع شدن احتمالی برخی از اقلام امدادی برای نیازمندان در افغانستان هشدار داده است. این اداره ملل متحد یکشنبه پنجم ماه می با نشر معلومات گفته است که بین ماه اپریل تا جون برخی از منابع حیاتی مثل سرپناه، بهداشت، مواد خوراکی، تغذیه، حفاظت و آموزش با خطر قطع شدن مواجه است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد دلیل این آزمون را کمبود بودجه خوانده و تأکید کرده است که با توجه به آزمون‌های تدارکات محلی برای اقلام خاص و زمان طولانی حمل و نقل آن، بودجه اضافی برای حمایت از تدارکات اولیه و تحویل منابع اصلی خیلی مهم است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. ایران و پاکستان در صدد راه‌های برای تکمیل پروژه لوله گازند. حسن نوریان، جنرال قنسول ایران در شهر کراچی پاکستان، دوشنبه ششم ماه می گفت ایران و پاکستان در صدد یافتن راه‌های برای تکمیل ساختن پروژه لوله انتقال گاز می‌باشند که کار آن بار به تأخیر افتاده است. نوریان گفته است که ما شاهد اراده سیاسی از جانب پاکستان برای تکمیل شدن این پروژه هستیم. پاکستان و ایران در سال 2009 قرارداد ساختن این لوله گاز را امضا کردند که روزانه 21 میلیون تا 28 میلیون متر مکعب گاز را از جنوب ایران به ایالت‌های بلوچستان و سند در پاکستان انتقال می‌دهد. این لوله انتقال گاز با طول 1900 کیلومتر که قرارداد آن برای 25 سال است، بخش زیادی از انرژی مورد نیاز پاکستان را تأمین خواهد کرد. ایران گفته است تا کنون 2 میلیارد دلار را برای اعمار این لوله در خاک خود هزینه کرده. با این حال پاکستان به دلیل حراس از آسیب دیدن از تحریم‌های بین‌المللی بر ایران، کار اعمار این لوله را در خاک خود آغاز نکرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سیلاب‌ها در کینیا جان 228 تن را گرفته است. مقامات این کشور آفریقایی هشدار دادند که به نظر می‌رسد بحران هنوز به پایان نرسیده، زیرا بارش‌های موسمی ادامه دارد و احتمال وقوع سیلاب و لغزش زمین نیز موجود است. پلیس در غرب کینیا می‌گوید دریای نیاندو لبریز شده و یک حوضه پلیس، یک مکتب، یک شفاخانه و بازار شهرک اهیرو را زیر آب ساخته است. رئیس جمهور چین در سفر نادر به اروپا وارد فرانسه شد. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، پنجم ماه می در یک سفر نادر به اروپا در حال وارد پاریس، پایتخت فرانسه شد که اختلافات میان چین و اتحادیه اروپا در مورد مسائل تجاری اوج گرفته است. در 5 سال گذشته این نخستین سفر شی جینگ پینگ به فرانسه است. وی دیروز دوشنبه با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و اورزولا فون در لاین، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کرد. انتظار می رود مکرون در ملاقات با رئیس جمهور چین او را به کاهش عدم تعادل تجارتی تشویق کرده باشد و از وی همچنان بخواهد که از نفوذش بر روسیه در خصوص جنگ اوکراین کار گیرد. شی پس از رسیدن به فرانسه در اعلامیه روابط میان چین با فرانسه را یک نمونه برای جامعه بین المللی، غرض همزیستی مسالمت آمیز و همکاری میان دو کشوری که دارای سیستم‌های مدنی متفاوت اما هر دو برنده اند عنوان کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که فرانسه از تحقیقات اتحادیه اروپا در قبال صادرات موتورهای برقی حمایت می‌کند و در ماه ژانویه امسال بیجینگ نیز یک تحقیق را در مورد صادرات صادرات نوشیدنی الکلی برندی که ساخت فرانسه است آغاز کرده، اقدامی که من حیث یک عمل تلافی جویانه از سوی چین در برابر تحقیقات اتحادیه اروپا تلقی می شود. سه سرباز اسرائیلی در حملات راکتی حماس کشته شدند. اردوی اسرائیل یک شنبه 5 مه می گفت در اثر رگبار راکت هایی که از غزه به سمت گذرگاه مرزی کرم شالوم پرتاب شد، سه سرباز اسرائیلی کشته و 12 سرباز دیگر زخم برداشتند که وضعیت سه تن از زخمی شدگان وخیم است. نظامیان اسرائیل گفتند که 14 راکت از گذرگاه نزدیک به منطقه رفح پرتاب شد. قبل از این شاخه نظامی گروه حماس اوایل روز یکشنبه با وقت محل مسئولیت این حملات راکتی را به عهده گرفت. این حملات موجب شد تا اسرائیل گذرگاهی را مسدود کند که از آن برای ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه استفاده می‌شد. پیتر لرنر، سخنگوی اردوی اسرائیل، از طریق یک نشست خبری آنلاین به خبرنگاران گفت نیروهای هوایی آن کشور در پاسخ به این حملات واکنش سریع را انجام داد و دستگاه‌های پرتاب این راکت‌ها را منهدم کردند. روسیه دیروز دوشنبه 6 ماه می گفت به هدف بازداشتن تهدیدها از جانب فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده تسلیحات هسته‌ای غیر استراتژیک را شامل تمرینات نظامی می سازد. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، مسکو به کرات از افزایش خطر تهدید هسته‌ای هشدار داده است. هشدارهایی که ایالات متحده می گوید باید جدی گرفته شود. روسیه می گوید که ایالات متحده و متحدین اروپایی آن با فراهم آوری تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار با اوکراین جهان را به پرتگاه تقابل میان قدرت‌های هسته‌ای سوق می‌دهد. مسکو گفته است که اوکراین برخی از این تسلیحات را به خاک روسیه استعمال می‌کند. وزارت دفاع روسیه گفته است که در تمرینات نظامی طرح شده که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را اندازی می‌شود، چگونگی آمادگی‌ها و اعزام تسلیحات هسته‌ای غیر استراتژیک نیز شامل خواهد بود. از این نوع تسلیحات هسته‌ای که برد کوتاه دارد در میدان‌های نبرد استفاده شده می‌تواند. بر اساس معلومات وزارت دفاع روسیه، در این تمرینات قطعات راکتی نیروهای هوایی و بحری روسیه اشتراک خواهند داشت. این وزارت گفته است که هدف این تمرینات حصول اطمینان از تمامیت ارضی و حاکمیت روسیه در پاسخ به اظهارات تحریک‌آمیز و تهدیدات مقامات غربی علیه فدراتیف روسیه است. اسرائیل به باشندگان شرق رفح دستور تخلیه داد. اسرائیل با پخش شبنامه به باشندگان رفح گفته است که برای مسئولیت جانشان قبل از عملیات نظامی نیروهای اسرائیلی شرق این شهر را ترک گویند. اردوی اسرائیل گفته است که به باشندگان شرق رفح هدایت داده شده است تا در جریان آمادگی ها برای عملیات زمینی به سمت شمال این شهر بروند. در این شبنامه ها که به دنبال حملات هوایی بر رفح پخش شد، نقشه یک ساحه مسئول نیز زمیمه شده گفته شده است که برای مسئولیت شما نیروهای اسرائیلی به شما میگوید تا فوراً به سوی زون بشرا المواسی حرکت کنید. اسامه الکهلوت، کارمند جامعه هلال احمر فلسطینی در غزه، گفته است که در ساحاتی که برای تخلیه در نظر گرفته شده از قبل حدود 250 هزار نفر حضور دارند و اکثرشان بیجا شدگانند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از شاه اردن در قصر سفید پذیرایی میکند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از عبدالله پادشاه اردن در قصر سفید پذیرایی میکند و بحث در مورد وضعیت غزه در صدر آجندای این دیدارها قرار خواهد داشت. عبدالله هفته گذشته با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در شهر عمان پایتخت اردن ملاقات کرد و در مورد تلاش‌ها برای استقرار آتش بس میان اسرائیل و حماس، امدادرسانی به باشندگان غزه و صلح پایدار در منطقه از طریق ایجاد دو دولت مستقل فلسطینی اسرائیلی صحبت کردند. این دو رهبر در حال با هم دیدار می‌کنند که اسرائیل به باشندگان شرق شهر رفح در جنوب غزه دستور داده است که محلاتشان را ترک گویند و به شمال رفح بروند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالا هم گزارش‌های این برنامه. برخی از خبرنگارانی که افغانستان را ترک کردن میگن که کشورشان اکنون دوره سیاهی را سپری میکنه. اونا به این باور هستند که نبود آزادی بیان، کار با پوشش اجباری و خانه نشین کردن زنان بر آینده افغانستان اثرهای ناگوار به جا خواهد گذاشت، زیرا این کشور در سالهای آینده با فقدان زنان حرفه‌ای در بخش‌های مختلف روبرو خواهد شد. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
خانم، خبرنگار و شوهر ویراستار. سالها در افغانستان در رسانه‌های گوناگون کار کردند. اما اکنون با سرنوشت تازه در دیار پناهندگی روبروستند. فروخ ترین میگوید که وضع محدودیت بر کار خبرنگاری، تهدید اعمال پوشش اجباری بر زنان و نیز نبود آزادی ناگزیرشان ساخت تا افغانستان را ترک کنند.
تحولات که در کشور اتفاق افتاد، ساحه کاری ما کاملا محدود شده بود. ما دیگه اجازه نداشتم در برنامه‌ای که قبلا میرفتم اشتراک میکردم، در کنفرانس ها، در تظاهرات، در مصاحبات نمیتونستم دیگه اشتراک کنم، باید از ماسک استفاده میکردم. اجازه ورود به یک برنامه را بر من نمیدادن، من مجبور شدم کشور را ترک کنم.
یک سال زیر حاکمیت طالبان فعالیت رسانه‌ای داشتند. نزدیک به یک سال سختی های مهاجرت در پاکستان را نیز سپری کردند و یک سال است که در فرانسه پناهنده شدند. فعالیت رسانه زیر حاکمیت طالبان را دوره سخت و تاریک حرفه ایشان یاد می کنند.
افغانستان سیاترین روزها را سپری میکنه، نه تنها مردم، نه تنها خانما، بلکه تمام مردم افغانستان در یک حالت سردرگمی و بحران قرار دارند. بیشتر خانما، اجتماع خانما کاملا در حالت سکوت قرار داره و بر رکود مواجه است. اگر ببینیم امسال، نه سال آینده یا سال بعدش، با فقدان زنان مسلکی تخصصی در رشته طبابتی، تعلیمی، علمی، افغانستان بالاخره مواجه میشه.
با آمدن امارت اسلامی البته فضا کاملا به هم ریخت. دیگه اصلا ما محدودیت، اصلا ما آزادی نداشتیم. محدودیت به اندازه وضع شده بود که حتی کوتاه‌ترین گپم اگر خلاف پالیسی اونا به نشرات میرفت، در این برنامه اجتماعی بسیار ما یک برخورد خشن را از طرف از اونا شاهد میبودیم.
این جفت رسانه‌ای میگویند هرچند آزادی‌هایی که می‌خواستند اکنون به دست آوردند، اما با ترک افغانستان ظاهراً ترک حرفه کردند. آنان به این باور هستند که در دنیای پناهندگی ادامه کار حرفه‌ای دشوار و فرصت آن اندک است.
برگشت به وطن اصلاً دوباره امو با آغوش کشیدن یا فرا گرفتن دوباره امو روزگار سیاه و امو بدبختی هاست، البته فضای کنونی.
با سقوط کابل به دست طالبان، صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان را ترک کردند. گزارش ها نشان می دهند خبرنگارانی که اکنون زیر حاکمیت طالبان کار می کنند، با تهدید، فشار و محدودیت روبروستند و در برخی از موارد با اندک سرپیچی از محدودیت های طالبان زندان و لطکوب را تجربه کردند. اما طالبان با رد محدود ساختن فضا برای رسانه و خبرنگاران گفتند که به آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام پابند هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سازمان همکاری اسلامی بار دیگر از طالبان خواهان ایجاد یک حکومت همشمول و اعاده حقوق زنان و دختران، در حالی شده که طالبان ماه گذشته در پاسخ به تقاضای مشابه از طرف ملل متحد گفتند که معیارها و ارزش‌های حقوق بشر که غرب به او پایبند است متفاوت ارزش‌هایی است که طالبان به او پایبند هستند. در رابطه با این موضوع و ای که آیا معیار حکومتداری طالبان اسلامی است، لینا روزبه مصاحبه با آقای محمد داوود نسیمی، استاد اسلام شناسی در کالج نووا در ایالت ویرجینیا انجام داده که اینک با هم بشنویم.
تا حال سازمان همکاری اسلامی و دیگر اجتماعی از علمای دین از طالبان مکررن خان رفع ممنوعیت کار و تحصیل دختران و همچنین ایجاد حکومت همشمول شدن که به گفته از اونا مغایر با قوانین اسلام نیست. طالبان تقاضای غرب را رد میکنن، او را غیر اسلامی میخوانن. چرا به تقاضای علما بی توجهی صورت میگیره از سوی طالبان؟
تقاضای بسیار معقول و مناسب است و نظام طالبا حتما باید توجه کنن به ضرورت های جامعه در افغانستان و یعنی تا حال بعضی چیزها را ادعا کردن که ما شروع کردیم، ولی بعضی کوتاهی های بزرگی که در نظام طالبا وجود دارن، مثل باز نکردن مکتب های دخترها، واقعا یک اشتباه و یک مشکل بزرگ است که امید است هرچه زودتر این مشکل حل شود. و بله، علما زیاد از نقاط مختلف جهان رفتن و برشان این موضوع را در اشکال مختلف برشان تقدیم کردن و نه هیچ کدامشان نه نگفتن، هیچ کدامشان نگفتن که ما این کار را نمی کنیم. معمولا جوابشان همیست که ما وقت کار داریم و این کار حتما کردنی هستیم. لذا به اساس گفته خودشان دیگر امید است که زودتر این کار را بکنن و تأخیر زیادتر نکنن. تقریبا 2 سال گذشته و کافی وقت داشتن که برای آمادگی بگیرن و دیگر هم علما خواهش کردن، هم ملت همی چیز میخواه و هم تمام جهان از پیششان خواهش کرده و هر قدر که در این کار تأخیر صورت میگیره این متاسفانه مشکلات برای خودشان و برای جامعه زیاد میسازه.
خب در اسلام یک حکومت یا یک امارت اسلامی باید چه شرایطی را داشته باشه؟ آیا حکومت طالبان که کاملا خودکامه است، به خواست مردم، شمولیت تمام اقشار جامعه در حکومت امنیت قائل نیست، زنان و دختران را از حق آموزش محروم ساخته، میتونه خود یک حکومت اسلامی خطاب کنه در حالی که در اسلام واضحا گفته شده که اتباع یک کشور اسلامی حق دارن که در انتخاب حکومت خود شامل باشن و
بهش رأی بدن؟ بله، یکی از اهداف بزرگ و عمده یک نظام اسلامی تأمین عدالت است، که یعنی نظام اسلامی به این خاطر باید تأسیس شود که عدالت در جامعه حکم فرما بسازه. عدالت یعنی دادن و حفظ حقوق تمام جامعه و دیگر مردم حتی به بیرون و خارج از کشور تا جایی که امکان دارد. وقتی که حقوق خوارای ما به قسمت تعلیم و تربیتشان، مخصوصا تعلیم مکتبشان و پوانتون باز نمیشه، این طبعا یک اشکال خاص از مغایرت با عدالت داره دیگه. یعنی نظام اسلامی وقتی واقعا یک نظام اسلامی میشه که عدالت برپاشه و به هر سطح و سطوح مختلف، در امور اقتصادی، در امور سیاسی، در امور اجتماعی، در امور خانوادگی. یعنی باید نظام طالب ها اگر میخوان یک نظام واقعی اسلامی جور کنن، باید توجه خاص برای تأمین عدالت در کشور کنن و هم احساس کنن که ما حقوق خود به دست آوردیم.
پس آقای نسیمی، شما موافق هستین که آنچه را که حکومت طالبا ادعا میکنن که تمام قوانین و معیارها و ارزشها را در افغانستان بر اساس اسلام اینا اعاده میکنن و قانون بر اساس از اون میسازن، این بر اساس اسلام نه بلکه بر اساس خواست خود طالباست
دیگه؟ در قسمت بسته کردن مکتب ها خب گفتیم که خودشان هم اقرار میکنه که ما ایره انتال انجام ندادیم، میکنیم و سرش کار میکنیم و میفهمن که یک کوتاهی بسیار بزرگ در نظامشان است. در دیگه موارد هم بله، بعض اوقات اشخاص یا افراد میتونه یک فهم خاص از دین داشته باشن یا از نظام اسلامی داشته باشن، ولی ما طوری که عرض کردم، یعنی اگر همین معیار خود قرار بدن که آیا عدالت ما بر حکم فرما ساختیم به صورت جامع و عمومی، کوتاهی های وجود داره.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. با وجودی که بسیاری از کمپ‌های اعتراضی در مواردهای برخی پوانتون‌های ایالات متحده برچیده شده، اما مظاهره کنندگان طرفدار فلسطین در ایالات متحده همچنان به اعتراضاتشان ادامه می‌دهند. برخی از تحلیلگران میگن که اگر این اعتراضات همچنان ادامه پیدا بکنه، ممکن بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 تأثیر بگذاره. جزئیات بیشتر از محمد احمدی می‌شنوید.
بیشتر از 20 مظاهره کننده ای طرفدار فلسطینی ها توسط پلیس توقیف شده و کمپ های اعتراضیشان به طور جبری روز شنبه در دانشگاه ورجینیا برچیده شدند. اما چنین صحنه ها به نظر نمی رسد معترضین را از تقاضاهایشان و اعتراضاتشان منصرف کند. بعد از اینکه پلیس به روز سه‌شنبه یک ساختمانی را که توسط معترضین در دانشگاه کلمبیا تسخیر شده بود باکسازی کرد، اریک ادمز شاروال نیویورک به تلویزیون ABC آمریکا گفت که نیروهای پلیس اطمینان می‌دهند که در جریان مراسم فراغت دانشجویان آرامش برقرار باشد.
ما وظیفه ما را انجام خواهیم داد و اگر این دانشگاه تصمیم بگیرد که دانشجویان مراسم فراغتشان را با داشتن یک تجربه زیبا با خانواده هایشان برگزار کنند، ما اطمینان خواهیم داد که این مراسم صلح‌آمیز برگزار خواهد شد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به این اعتراضات توجه کرد و میچل اندریو معاون رئیس کمپین انتخاباتیش روز یکشنبه در تلویزیون CNN بر این پیام اصلی رئیس جمهور بایدن تأکید کرد. Everybody has a
right to protest. هر کسی حق برپایی اعتراض را دارد، اما آنها باید اعتراض صلح‌آمیز برپا کنند. اگر اعتراضات را به طور خشونتبار برپا می کنند، در آن صورت باید پایان یابد. جای برای اعتراضات خشونتبار نیست، جای برای یهود ستیزی نیست، جای برای اسلام حراسی نیست.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان نیز انتقاد خود را از اعتراضات طرفداران فلسطینی روز یکشنبه تکرار کرد. او با یک پست در شبکه اجتماعی تروت رئیس جمهور بایدن را دلیل این مظاهرات دانست. مایکل تراگات تحلیلگر سیاسی میگوید که ترامپ از این استراتژی سیاسی برای جلب حمایت از انتخاب دوبارش در انتخابات ریاست جمهوری استفاده میکند.
ترامپ می خواهد که معترضین به شمول دانشجویان توقیف شوند و از محوطه دانشگاه بیرون رانده شوند، اما او نمی فهمد یا نمی خواهد اذعان کند که رئیس جمهور صلاحیت و کنترل مستقیم اندکی بر این نوع اعتراضات دارد.
تراگات می گوید که اگر اعتراضات ادامه یابد ممکن بر انتخابات ماه نوامبر تأثیر بگذارد. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد تلاشهایش برای مبارزه با یهود ستیزی در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در میوزیم هولوکاست اشاره کند. این هفته ترامپ با جلسات محاکمه مرتبط به محکمه جناییش در نیویورک مصروف خواهد بود و برای چندین گردهمایی جدید کمپین انتخاباتیش در نیوجرسی به تاریخ 11 می آمادگی می گیرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به گفته برگ برنر رئیس مجمع عمومی اقتصاد جهان، اقتصاد جهان در حال حاضر بسیار بهتر از حد انتظار عمل می کند. اما وضعیت جیوپولیتیکی یا اوضاع وابسته به سیاست در رکود است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت این مشکل خاص است، زیرا از بسیاری جهات ما در یک نقطه عطف قرار داریم. تغییرات اساسی از نقطه نظر جیوپولیتیکی و همچنین مشکلات جهانی در حال وقوع است که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند به طور مؤثر به آن رسیدگی کند. تصمیم هایی که در این لحظات در این جاها میگیریم احتمالاً عواقب نه تنها برای سالهای آینده بلکه برای دهه‌های آینده خواهد داشت. آقای بلینکن گفت در این لحظه برای ایالات متحده ما نمیتوانیم به تنهایی با این مشکل ها به همان اندازه رویارویی و مقابله نماییم که ایالات متحده بزرگ و قدرتمند است. به همین دلیل است که ایالات متحده در حال احیا، تقویت اتحادها و مشارکتها در سراسر جهان است. انتونی بلینکن گفت دو مثال سری. در مورد اوکراین ما توانستیم بسیاری از کشورها را نه تنها در اروپا بلکه فراتر از آن گرد هم بیاوریم، زیرا کشورها تشخیص می دهند که تجاوز نه تنها علیه اوکراین بلکه علیه برخی از اصول اساسی نظام بین المللی صورت گرفته است. اگر اجازه بدهیم این مشکل با مسئولیت و معافیت از مجازات پیش برود، امکان دارد مورد توجه متجاوزان احتمالی که در همه جای وجود دارند قرار بگیرد و ما دنیای پر از درگیری خواهیم داشت، نه درگیری کمتر. آقای بلینکن گفت در آسیا ما از بسیاری جهات پیچیده ترین و با بیشترین پیامد را با چین داریم. وی افزود ما از یک موضع قدرت به آن نزدیک شده ایم. جنبه هایی که در آن در رقابت هستیم، جنبه هایی که در آن همکاری می کنیم و این قدرت به این واقعیت مربوط می شود که اکنون بیش از هر زمان دیگر همگرایی بین ما شرکای کلیدی در اروپا، شرکای کلیدی در آسیا و در جاهای دیگر در مورد نزدیک شدن به برخی از مشکلات ناشی از چین وجود دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت این واقعا دو روی یک سکه است. یکی این است که ما مصمم هستیم و اینکه کشورها همچنان به سوی ایالات متحده برای تعامل و رهبری نگاه می کنند. روی دیگر سکه این است که بیشتر از هر زمان دیگری از وقتی که من درگیر این مسائل بودم و به 30 سال قبل برمی گردد، ما به تنهایی توانایی مقابله مؤثر با چالش ها را داریم. بنابراین ایالات متحده بیش از هر چیزی دیگری به آن اهمیت می دهد.
خبرنگارانی که افغانستان را ترک کردند میگن که کشورشان اکنون دوره سیاهی را سپری می کند. اونا به این باور هستند که نبود آزادی بیان، کار با پوشش اجباری و خانه نشین کردن زنان بر آینده افغانستان اثرهای ناگوار به جا خواهد گذاشت. زیرا این کشور در سالهای آینده با فقدان زنان حرفه‌ای در بخش‌های مختلف روبرو خواهد شد. جلال میرزاد در این مورد گزارش می دهد.
خانم خبرنگار و شوهر ویراستار سالها در افغانستان در رسانه‌های گوناگون کار کردند، اما اکنون با سرنوشت تازه در دیار پناهندگی روبرو هستند. فروخ ترین میگوید که وضع محدودیت بر کار خبرنگاری، تهدید اعمال پوشش اجباری بر زنان و نیز نبود آزادی ناگزیرشان ساخت تو افغانستان را ترک کنند.
تحولات که در کشور اتفاق افتاد، ساحه کاری من کاملا محدود شده بود. من دیگه اجازه نداشتم در برنامه‌ای که قبلا میرفتم اشتراک میکردم، در کنفرانس ها، در تظاهرات، در مصاحبات نمیتونستم دیگه اشتراک کنم، باید از ماسک استفاده میکردم. اجازه ورود به یک برنامه را بر من نمیدادن، من مجبور شدم کشور را ترک کنم.
یک سال زیر حاکمیت طالبان فعالیت رسانه‌ای داشتند. نزدیک به یک سال سختی های مهاجرت در پاکستان را نیز سپری کردند و یک سال است که در فرانسه پناهنده شدند. فعالیت رسانه‌ای زیر حاکمیت طالبان را دوره سخت و تاریک حرفه‌ایشان یاد می کنند.
افغانستان سیاه‌ترین روزها را سپری میکنه، نه تنها مردم، نه تنها خانما، بلکه تمام مردم افغانستان در یک حالت سردرگمی و بحران قرار دارند. بیشتر خانما، اجتماع خانما کاملا در حالت سکوت قرار داره و به رکود مواجه است. اگر ببینیم امسال، نه سال آینده یا سال بعدش، با فقدان زنان مسلکی تخصصی در رشته طبابتی، تعلیمی، علمی، افغانستان بالاخره مواجه میشه.
با آمدن امارت اسلامی البته فضا کاملا به هم ریخت. دیگه اصلا ما محدودیت، اصلا ما آزادی نداشتیم. محدودیت به اندازه وضع شده بود که حتی کوتاه‌ترین گپم اگر خلاف پالیسی اونا به نشرات میرفت، در این برنامه اجتماعی بسیار ما یک برخورد خشن از طرف از اونا شاهد میبودیم.
این جفت رسانه‌ای میگویند هرچند آزادی‌هایی که می‌خواستند اکنون به دست آوردند، اما با ترک افغانستان ظاهراً ترک حرفه کردند. آنان به این باور هستند که در دنیای پناهندگی ادامه کار حرفه‌ای دشوار و فرصت آن اندک است.
برگشت به وطن اصلاً دوباره امو با آغوش کشیدن یا فرا گرفتن دوباره امو روزگار سیاه و امو بدبختی هاست، البته فضای کنونی.
با سقوط کابل به دست طالبان، صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان را ترک کردند. گزارش ها نشان می دهند خبرنگارانی که اکنون زیر حاکمیت طالبان کار می کنند با تهدید، فشار و محدودیت روبرو هستند و در برخی از موارد با اندک سرپیچی از محدودیت‌های طالبان زندان و لاتکوب را تجربه کردند. اما طالبان با رد محدود ساختن فضا برای رسانه‌ها و خبرنگاران گفتند که به آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام پابند هستند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج آغاز میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.